بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث ما در قاضی تحکیم بود، کسی که دو نفر که با یکدیگر دعوا دارن به او مراجعه میکنن. خب بدون شک اگر این قاضی خودش فارغ از مراجعه اونها حق قضاوت داشته باشه، یا از این باب که نسب عام ائمه علیهم السلام شامل اون بشه و در زمانی باشه که این نسب عام اثر داره، یا از این باب که نسب خاص یک فقیه شاملش بشه در زمانی که اون نسب اثر داره، خب قطعا قضاوتش نافذه. اما اگه اینطور نباشه، یعنی این آدم بدون مراجعه این دو نفر حق قضاوت نداشته، قضاوتش نافذ نبوده، آیا صرف این که دو نفر بهش مراجعه میکنن این باعث میشه که این قضاوتش نافذ باشه؟ عرض کردیم بعضی گفتن بله، یه ادله ای آوردن، شیعه و سنی، روایاتی بود، بحث کردیم سندن و دلالتن مردودن، آیاتی بود گفتیم دلالت ندارن، ارتکاز عقلا بود که گفتیم مخدوشه، اصلا چنین ارتکازی نیست و اگر باشه ردع شده، یه مطلب بود ما اینو پذیرفتیم، اونم رو مبنای ما، رو مبنای مشهور نه، گفتیم وقتی دو نفر میگن بیا بریم به فلانی مراجعه کنیم هرچی اون گفت باشه، یه نوع تعهد دارن به هم میدن، یه نوع الزام و التزامه که این میگه من اگر او گفت به نفع تو قبول میکنم، اونم میگه به شرط، البته به شرطی که تو اگه گفت به نفع منم تو قبول کنی، اونم میگه باشه اگه گفت به نفع تو منم قبول میکنم، البته به شرطی که تو هم قبول کنی اگه به نفع من گفت. این در واقع یک الزام و التزام متقابله. این از نظر من تو مبانی حقوق قراردادها، البته مربوط میشه به نزدیک 30 سال پیش تو همین مدرسه مبارکه بحثش کردیم، که این یه عقده در واقع، بنابراین همه ادله عقود اوفو بالعقود میگیردش، لااقل شرطه، شرطه نه شرطه ابتدایی، از المؤمنون عند شروطهم میگیردش، که گفتیم اثر این نفوذ قضاوت اون آدم نیست، اثر این اینه که این دو نفر باید به حرف اون ملتزم باشن، التزام تکلیفی که اگر نکردن خلاف شرع کردن، ولی این نفوذ کلام اون نیست، به معنای این نیست که واقعا قضاوت او اثری پیدا کرده. به همین دلیل چون ادله همه مخدوشه، صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه خب وقتی شما ادله نفوذ حکم قاضی تحکیم رو ملاحظه کنید، یعنی همون روایات، آیات و اون بحثایی که حالا ما کردیم، بعضیش شاید صاحب جواهر رضوان الله علیه نکرده، میفرماد معلوم میشه براتون تنها دلیلی که وجود داره یه اجماعیه که ادعا شده، که گفتن آقا اجماعیه که قاضی تحکیم حکمش نافذه. بعد شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده ظاهرن علما اجماع دارند که در قاضی تحکیم همون شرایطی معتبر است که در قاضی منصوب از سوی معصوم معتبره. خب این حرف معناش این میشه که این اجماعی هم که ما داریم، خوب دقت کنید که آقا قاضی تحکیم حکمش نافذه، مقصودشون این بوده که اگه این دو نفر به یک مجتهد جامع الشرایط عادل با کفایتی مراجعه کنند که نظرشون هم به زمان غیبت و زمان عدم تشکیل حکومت اسلامی بوده، حکم این نافذه. خب این حکمش که نافذ بود، ربطی به این دو نفر نداشت، این حکمش نافذه از باب اینکه تو مشهوره ابی خدیجه یا مقبوله عمر ابن حنظله یا توقیع شریف ائمه علیهم السلام این شخص رو به عنوان قاضی نصب کردن، با بنابراین این ربطی به مراجعه اینها نداره. یعنی در واقع فرمایش شیخ باعث میشه اون اجماعی هم که جناب صاحب جواهر مطرح میکنه تضعیف میشه. یعنی اون اجماع در این حده که اگه دو نفر به یک فقیه جامع و شرایط عادل با کفایتی مراجعه کردن، قضاوت این نافذ، خب بله این نافذ، اینا مراجعه نمی کردن این نافذ بود، چون این خودش از طرف معصوم حق قضاوت داره و فرضم زمان غیبته و فرضم زمان عدم تشکیل حکومت، چون در واقع ناظر بودن نوع فقها به چنین شرایطی، نه شرط زمان حضور نه شرط زمان تشکیل حکومت اسلامی. بعد صاحب جواهر میگه بله، از قول جناب شهید ثانی صاحب مسالک نقل میکنه که مقصود از زمان غیبت شامل زمان امام صادق هم میشه، چون امام صادق خودش نسب کرد، نسب عام مجتهدان در این زمان بوده. بعد صاحب جواهر میگه البته خب قاضی تحکیم قبل از امام صادق هم معنادار بوده، دو نفر دعواشون میشده به یه نفر مراجعه کنه. بعد خودش میگه که خود صاحب جواهر درستم همینه، میگه خب این که امام صادق فرموده فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، معلوم نیست اولین بار امام صادق فرموده باشه، که شاید ائمه قبلی هم فرموده بودن، شاید اصلا پیغمبر هم فرموده، حالا به ما نرسیده. خب همه روایات همه مطالب که به ما نرسیده. بله زمان امام صادق علیه السلام میدونید شما که دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام دورانی است که بنی امیه در حال افول و بنی العباس در حال شکل گیری، در نتیجه نه بنی امیه اون قدرت قبلی داشته نه بنی العباس اون قدرت بعدی رو. یه فرصتی شد که امام باقر و بیش از اون امام صادق تونست از این فرصت استفاده کنه، شاگردان زیادی رو تربیت کنه، که حالا گفته میشه چند هزار نفر شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. البته حالا این که واقعا امام صادق یه مجلسی داشته چند هزار نفر شرکت میکردن ظاهرا اینجوری نبوده، ولی خیلی ها میامدن میرفتن، حالا جمعها هم بودن. به حال در دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام که بهشون میگن صادقین، تو این دوره خب یه فرصتی بوده برای ائمه علیه السلام که مطالب رو بیان کنن، و الا این نبوده که این مطالبی که اینا فرمودن مثلا امام حسین ازشون میپرسیدی نمیگفت، اگه علی ابن ابی طالب علیه السلام میپرسیدی نمیگفت، اگه امام سجاد علیه السلام میپرسیدی نمی... اینا میگفتن، همینا رو میگفتن، کلهم نورون واحد. ولی اونا نتونستن، اونا درگیر مسائلی بودن که نشد. اون همه سال علی ابن ابی طالب علیه السلام خب خونه نشین بود بعد از پیغمبر و اون قربت ها که کشید، بعدش هم چند سالی که حکومت دستش افتاد انقدر اذیتش کردن، تو تمام این چند سال دائم براش مشکل درست کردن. خب در این حال خیلی مطلب از علی ابن ابی طالب به ما رسیده، اما خب فرصت نشد تا اون تعبیری که حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، کسی استفاده اونطوری که نکرد ازش. اون هم که میکردن که افهم و شعور نشدن، یارو میگفت بیا بگو تعداد موهای من چقدره، حضرت فرمود برو این به دردت نمیخوره، ولی بعد میگم بعدن چی میشه، تو یه از پل بدی کسی میاد که چنین میکنه، آینده رو حضرت براش خبر داد، که بعدن در داستان کربلا اون فرزندش آمد. به هر حال بنابراین این که امام صادق فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکما، معناش این نیست که اولین بار در تاریخ اسلام زمان امام صادق این نسب عام صورت گرفته، بلکه ظاهرش از اینه که این رویه ائمه، رویه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و در اون زمان هم بوده. بله خب در زمان پیغمبر فقیه به پیدا نمی‌شد اونطوری که، کسی که فقیه باشه در زمان پیغمبر بعیده، کسی مثلا حالا مگر بعضی از افراد خاص، شاید مثلا ابن عباسی کسی مثلا یه ذره به یه مقام فقیه نبودن، چون اصلا فرصت این دانش‌ها نبود. ولی خب حالا بعدها در زمان ائمه دیگه این کم کم این فرصت ها پیدا شد، کم کم این امکانات پیدا شد. به هر حال نتیجه بحث این میشه که اون مقداری هم که اجماع ما داریم، مثلا میگن آقا نفوذ حکم قاضی تحکیم اجماعیه، وقتی به کلام شیخ انصاری نگاه میکنی که میگه آقا شرایط قاضی منصوب باید داشته باشه، خود شرایط قاضی منصوب داره که خب معلوم نافذ، این انسان به تحکیم ربطی نداره که، این به این که دو نفر مراجعه کردن ربطی نداره که، خودش حق قضاوت داشته، خب این دو نفر رفتن فعلیت پیدا کرده و همین مقدار. اضافه بر همه اینها، اگر ما بگیم نه آقا ولی یک اجماعی هست، بگیم آقا این اجماع مستندش همون روایاتیه که ما رد کردیم چون اونا به همینا تمسک کردن، همون آیاتیه که ما بحثش کردیم نپذیرفتیم، همون مثلا ارتکاز عقلاییه که نپذیرفتیم، یا مثلا نمیدونم ادله وفاء به شرطه که باز گفتیم اولا رو مبانی مشهور قابل دفاع نیست، رو مبنای ما قابل دفاع ولی نتیجهش نفوذ حکم قاضی نیست. بنابراین در مجموع ما هیچ دلیلی نداریم که حکم قاضی تحکیم از این باب که قاضی تحکیمه، از این باب که دو نفر بهش مراجعه کردند، این نافذ باشه. عرض کردم حالا دو نفر مراجعه کنن به یه فقیه عادل با کفایتی در زمانی که اون حق قضاوت داره، خب این معلومه حکمش نافذه، ربطی به مراجعه اینا نداره. ما بحثمون در اون جاییست که این شخص لولا مراجعه اینها حکمش نفوذ قضایی نداشته باشه. میخوام ببینیم با مراجعه اینها حکمش نفوذ قضایی پیدا میکنه؟ جواب نه. بله در اون حد که گفتم اثر داره. دو نفر که میگن بریم پیش فلانی هرچی گفت همونو قبول میکنیم، اینا باید به این شرعن ملتزم باشن. حالا اگه زد زیرش طرف گفت نه من نمیخوام قبول نمیکنم، خلاف شرعه. بله شرعن باید ملتزم باشه، ولی این به معنای نفوذ حکم حاکم نیست. خب این بحث که تمام شد، تازه میرسیم به اون بحثی که درش بودیم. ما بحثمون این نبود، بحث ما این بود که شرایط و صفات قضات چیه. ما آمدیم شرایط و صفات قاضی منصوب از سوی شارع رو گفتیم، گفتیم که قاضی منصوب از سوی شارع باید مجتهد جامع شرایط باشه. البته ما مجتهد متجزیرم بنابر مشهوره ابی خدیجه به نقل جناب صدوق که گفتیم سندش هم معتبره پذیرفتیم، به هر حال مجتهد باید باشه. البته گفتیم اگر مجتهد جامع شرایط نبود، مجتهد متجزی بود، باید در باب قضا و اون مسئله‌ای که بهش مراجعه میکنن مجتهد باشه. اگه مسئله ازدواج تو اون باب، اگه مسئله خرید و فروش تو اون باب، باید مجتهد باشه. حال ممکنه مثلا طهارت نجاست مجتهد نباشه، مثلا کتاب و صلات مجتهد نباشه. شرط دیگه این که باید بالغ باشه بنابر احتیاط، شرط دیگه این که باید عاقل باشه که گفتیم اون شرط واضحه دیگه بحثا، شرط دیگه این که باید مذکر باشه، گفتیم اینم بنابر احتیاط بازم، شرط دیگه این که باید طاهر المولد باشه، ولد الزنا نباشه، که گفتیم اینم بنابر احتیاط، اینا بنابر احتیاط. یه شرط هم ما گفتیم که دیگران نگفتن، البته گفتیم مرحوم آقای خویی یه عبارتی دارن که شاید مقصودشون این باشه، با اون شرط کفایت بود. و عدالت هم که البته قبول کردیم که حتماً باید حاکم عادل باشه، بنابراین مجتهد عادل با کفایت این سه تا، و عاقل البته دیگه معلومه دیگه، مجتهد عادل عاقل با کفایت که بنابر احتیاط باید مرد باشه، بنابر احتیاط باید بالغ باشه، بنابر احتیاط باید طاهر المولد باشه، این از ناحیه من معصوم منصوبه و در زمان غیبت، زمانی که حکومتی تشکیل نشده، این حکمش نافذه. زمان غیبت هم لازم نیست، در زمان ائمه هم نافذ بوده، چون در زمان امام صادق، خود امام صادق فرموده اینا رو من قاضی قرار دادم، چون خودش که نمیتونسته به اینجور دعاوی رسیدگی کنه. در مورد قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم توضیح دادیم، گفتیم اجتهاد شرط نیست، اما علم به قضا و آداب قضا و اون مبنایی که بر اساس اون میخواد حکم بکنه لازمه. لازم نیست علمش اجتهادی باشه، اما عالم باید باشه، مجتهد نباشه اب نداره، ولی باید علم داشته باشه به قضا، بدونه چگونه قضاوت انجام میشه، باید بدونه چطوری تو این مسئله احکام چی هست، اینا رو باید بلد باشه. از جمله گفتیم باید عادل باشه، از جمله گفتیم باید با کفایت باشه، از جمله گفتیم بنابر احتیاط باید بالغ باشه، از جمله گفتیم اینجا احتیاط برای بلوغش بیشتر از فرض قبلیه، چون اینجا مجتهد نیست، اونجا فرض ما مجتهد جامع و شرائط یا مجتهد متجزیه. اونجا ممکنه بگیم نابالغ هم میتونه وقتی به مرحله اجتهاد رسید، اینجا که اصلا چون شرط اجتهاد نداریم نابالغ رو کمتر میتونیم بپذیریم. اینجا برای همین احتیاط در اینجا شدیدتره نسبت به بلوغ. نسبت به مذکر بودن باز همون احتیاطه، نسبت به طهارت مولد همون احتیاط. خب اینا رو قبلا گفتیم. سوالی که الان هست اینه شرایط قاضی تحکیم چیه؟ ببینید این وقتی معنادار میشه این سوال که قاضی تحکیم اصلا حکمش نافذ باشه، اون موقع معنا داره که بگیم آقا این چه شرایطی باید داشته باشه تا حکمش نافذ باشه. خب بدون شک اگر قاضی تحکیم، الان هم گفتیم شرایط قاضی منصوب از سوی شارع رو داره، یعنی این دو نفر مراجعه کردن به یه مجتهد جامع شرایط عادل با کفایتی، خب این بله حکمش نافذه، اما این به خاطر اینکه منصوب من قبل شارع ربطی به قاضی تحکیم بودنش نداره. پس خود قاضی تحکیم به ما هو قاضی تحکیم چه شرایطی داره؟ جوابش این که وقتی قاضی تحکیم مثلا حکمش به ما هو قاضی تحکیم نافذ نیست، هیچ شرطی نداره، چون شرط مال وقتیه که میخواد یه اثری برش مترتب بشه، اینکه اثری برش مترتب نمیشه هیچ شرطی نداره. فقط نتیجه بحث ما این میشه که وقتی دو نفر مراجعه کنن به یه نفر که فرض کنید اون یه نفر اصلا شرایط قضا رو نداره، ولی این دو نفر بهش اعتماد دارن، مثلا آدمیه که آدم با انصافیه یا مثلا تو اون مسئله اطلاعات داره، مثلا فرض کن دعواشون سر قیمت فلان کاره، اون آدم چون این کاره است میدونه این کار چقدر قیمتشه، بیا بریم به اون مراجعه کنیم هرچی اون گفت. اینجا حکم او نفوذ قضایی نداره، اثرش فقط همون مسئله الزام و التزام که گفتیم، که این دو نفر وقتی قبول کردن شرعاً بعد از اینکه اون گفت آقا مثلا این مقدار میشه مبلغ، باید اینو قبول کنن، یا اگه گفت حق با اینه باید اینو قبول کنن همین مقدار، اما اگه قبول نکردن هیچ، خلاف شرع کردن مثل بقیه خلاف شرعایی که میکنن، میشه خلاف شرع و هیچ اثر خاصی نخواهد داشت. خب با این بحث ما راجع به قاضی تحکیم تمام میشه و در واقع اون بحثی که اول گفتیم که مهمترین در واقع نهادی که در نظام قضایی اسلام مطرحه، یعنی قاضی، بحثش به پایان میرسه. حالا نهادهای دیگر انشالله از جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل